ساعت 20 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. تعداد رسمی قربانیان کووید 19 در ایران به 50,000 تن رسید. معاون رئیس جمهوری سابق ایران به حکم 2 سال و 6 ماه زندان خود شکایت کرد. و شماری از ساکنان بندر عمان در استان خوزستان خواستار محاکمه مقصران وقوع آب گرفتگی در این شهر شدند. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه از رادیو فردا. رضا جمالی هستم. سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز شنبه شمار مبتلایان به کرونا در یک روز گذشته را بیش از 12,150 تن اعلام کرد و گفت که در این مدت بیش از 320 تن هم جان باختند. به گفته سیما لاری تا کنون مجموع مبتلایان به کرونا در ایران به بیش از 1,000,000 نفر و شمار جان باختگان به بیش از 50,000 تن رسیده است. آمار رسمی اعلام شده از سوی وزارت بهداشت ایران بارها با تردید کارشناسان و برخی از مقامات بهداشتی جمهوری اسلامی مواجه شده است. در همین حال سیما لاری گفته است که 64 شهرستان در وضعیت قرمز، 278 شهر در وضعیت نارنجی و 106 شهر دیگر هم در وضعیت زرد قرار دارند. در خبر دیگر شمار مبتلایان به کرونا در جهان هم به بیش از 65,190,000 تن رسید. خبرگزاری رویترز با جمع‌آوری آمار اعلام شده از سوی کشورها نوشته است که تاکنون نزدیک به 1,512,000 تن از مبتلایان به کرونا جان خود را از دست دادند. بر این اساس آمریکا، هند، برزیل، روسیه و فرانسه بالاترین شمار مبتلایان و جان باختگان را دارند. در این حال آمار رسمی اعلام شده از سوی شماری از کشورها همچون ایران و چین با تردید کارشناسان روبرو است. شهیندخت ملاوردی، معاون سابق امور زنان و خانواده رئیس جمهوری ایران که به 2 سال و 6 ماه حبس تعزیری محکوم شده، اعلام کرد که به محکومیت خود اعتراض می‌کند. به گزارش ایسنا، او با اشاره به اینکه در دادگاه بدوی محکوم شده است، گفت که 20 روز برای تجدید نظر زمان دارد که حتما به دادگاه تجدید نظر شکایتش را اعلام خواهد کرد. بر اساس گزارش ها خانم ملاوردی به اتهام در اختیار قرار دادن اطلاعات و اسناد طبقه بندی شده با پوشش مسئولان نظام و با هدف برهم زدن امنیت کشور به 2 سال حبس محکوم شده است. او همچنین به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 6 ماه زندان محکوم شده است. در گزارش ها اشاره به مصادیق اتهام های وارد شده به شهیندخت ملاوردی نشده است. شماری از ساکنان بندر عمان در استان خوزستان روز شنبه با تجمع در مقابل دادگستری این شهرستان خواستار محاکمه مقصران وقوع آب گرفتگی شدند. همچنین بر اساس فیلمی که در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافته، شماری از مردم ناراضی از بی‌توجهی مسئولان وارد ساختمان شهرداری بندر عمان شدند.
تصرف شهرداری بندر عمان توسط مردم شهر.
در پی بارندگی‌های شدید در بندر عمان و اهواز و چند شهر دیگر استان خوزستان در روزهای گذشته، بخشهایی از این شهرها دچار آب گرفتگی شدند و آب وارد منازل و مغازه‌ها شده است. این حادثه خسارت‌های فراوانی را نیز در پی داشته است. در همین حال انتقادهای بسیاری متوجه مسئولان استانی و شهرستانی در مورد وعده‌های تحقق نیافته آنان در مورد رسیدگی به زیرساخت‌های شهری و سیستم فاضلاب در این استان شده است. وبسایت عصر جنوب فیلمی از اعتراض پنجشنبه شب شماری از مردم بندر عمان منتشر کرد. به نوشته خبرگزاری مهر، داستانی بندر امام از برخورد با مقصران و مسببان آبگرفتگی شدید در این شهر خبر داده است. و اما با حکم دیوان عالی کشور، پرونده امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، سه معترض حکومت به اعدام، بار دیگر در دادگاه بررسی خواهد شد. بابک پاکنیا، وکیل مدافع این سه معترض آبان سال 98 در توییتی نوشته است که احکام اعدام این افراد در دیوان عالی کشور نقض شده و پرونده آنان جهت رسیدگی دوباره به شعبه هم ارز ارسال خواهد شد. بیشتر بشنویم از مهتاب وحیدی راد.
خبرگزاری ایسنا روز شنبه به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور در خبری نوشت که درخواست اعاده دادرسی سه محکوم به اعدام حوادث آبان 98 در دیوان عالی کشور پذیرفته شده و پرونده مجددا در شعبه دیگری رسیدگی می شود. ساعتی پس از انتشار این خبر، وکیل این سه معترض هم از نقض حکم اعدام این سه مرد جوان خبر داد. بابک پاکنیا پس از مراجعه به دیوان عالی کشور در صفحه توییتر خود نوشت: حکم اعدام امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی از سوی شعبه اول دیوان عالی کشور نقض شده و پرونده طی روزهای آینده جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم ارز ارسال خواهد شد. این افراد که از معترضان آبان 98 بودند به اتهام‌های متعدد از جمله مشارکت در تخریب، مشارکت در سرقت مسلحانه و ارتباط با گروهک‌های خارج از کشور به اعدام محکوم شدند. اما همان زمان گزارشگران ویژه سازمان ملل و مدافعان حقوق بشر اعلام کردند که مبنای صدور این احکام اعترافات تحت فشار و شکنجه‌ای بوده که بعداً در دادرسی‌های ناعادلانه‌ای از آن استفاده شده است. اعتراض به صدور حکم اعدام برای امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، این سه جوان معترض، به بزرگترین کمپین ضد اعدام در شبکه‌های اجتماعی تبدیل شد. کارزاری بی سابقه با میلیون‌ها هشتگ اعدام نکنید که خواستار لغو اعدام این افراد شدند. کمپینی که از مرزهای ایران هم فراتر رفت و مورد توجه جهانیان قرار گرفت، تا جایی که تعدادی از چهره‌های سیاسی و رهبران کشورهای غربی هم به آن پیوستند، از جمله دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، که او هم با استفاده از هشتگ اعدام نکنید توییتی به فارسی نوشت و خواستار لغو احکام اعدام این سه معترض شد. اما در همان روزها حسن یونسی، وکیل دادگستری، و همینطور برخی از فعالان مدنی در ایران اعلام کردند که دست کم 30 معترض دیگر در ایران با حکم اعدام مواجهند. افرادی که از هویت آنان و وضعیت پروندهشان هیچ خبری منتشر نشده است. ایران از سالها پیش دومین کشور پرشمار اعدام در جهان است، پس از چین. و انتقادها از این اعدام‌های پرشمار در ایران در سال‌های گذشته بدون وقفه ادامه داشته. موضوعی که هم در قطعنامه‌های سازمان ملل به چشم می‌خورد و هم در گزارش‌های متعدد مدافعان حقوق بشر. قطعنامه‌ها و گزارش‌هایی که فصل مشترک همه آنها درخواست از مقام‌های جمهوری اسلامی است برای توقف استفاده از مجازات اعدام.
مهتاب وحیدی راد گزارش می‌داد. اما علی فروغی، مدیر شبکه 3 سیمای جمهوری اسلامی، به تازگی در یک گفتگوی اینستاگرامی درباره عدم حضور عادل فدروتسیپور، مجری برنامه ورزشی تعطیل شده 90، گفته است که به رغم محبوبیت و تخصصی که عادل فردوسیپور داشت، اما به ادعای وی ادامه این برنامه با عادل فردوسیپور موجب شده بود که کار از مدار خارج شود، و افسوده که ادامه آن روش به گفته وی باعث از هم پاشیدن صدا و سیما می شد. اظهارات این مدیر رسانه‌ای تندرو واکنش‌های زیادی را در بین کاربران شبکه‌های اجتماعی و شمار دیگری از مقامات فعلی و سابق حکومتی در پی داشته است. برای بررسی بیشتر این موضوع گفتگوی زنده تلفنی داریم با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی در کوپنهاگ دانمارک. سلام بر تو مهدی. جمع‌بندی کن که منظور مدیر شبکه 3 سیمای جمهوری اسلامی از این جمله که کار داشت از مدار خارج می‌شد در خصوص عادل فردوسی‌پور چه است؟
درود رضا جمالی عزیز، همچنین شنوندگان محترم رادیو فردا. به طور کلی آقای فروغی با توجه به نسبت خویشاوندی که با غلام علی حداد داره و نزدیکی به بیت رهبریه و منصور از بیت، یعنی برای همین منظور و هدف اومد تا بتونه تغییر کامل ایجاد بکنه در ماهیت شبکه 3، که بیشتر یک شبکه ورزش و سرگرمی بود در واقع، ولی خودش گفت که من شبکه 3 رو تبدیل به حسینیه میکنم. به نظر میرسه که در این زمینه هم موفق بوده و نوع مصاحبه هاش، نوع صحبت هاش به نحویه که اصلا نامفهومه، یعنی مشخصه که هیچ سررشته‌ای در زمینه ورزش نداره و با یک خودباوری اعتماد به نفس اومده و تصمیماتش رو هم داره اجرا میکنه و به موفقیت رسیده در اون چه که مد نظر خودش و بیت رهبری بوده.
و اون چیزی که الان مد نظرش بوده در رابطه با مسئله کار از مدار خارج شدن در خصوص عادل فردوسی‌پور چه است؟ مگر فردوسی‌پور در برنامه 90 چه شیوه یا روشی داشت که به گفته علی فروغی اگر این سیستم ادامه پیدا میکرد، این روش ادامه پیدا میکرد، صدا و سیما به گفته خود علی فروغی باعث از هم پاشیدنش میشد.
به طور کلی در حال حاضر، حالا من که خودم به هر حال در زمینه ورزش فعالیت میکنم، ولی صادقانه باید گفت که مگه الان مسئله ورزش و نتایج رقابت‌های ورزشی با توجه به این وضعیت اقتصادی و معیشتی و مشکلات متعددی که وجود داره چقدر برای مردم مهمه؟ یعنی اگر تلویزیون هم به هر حال مردم نگاه میکنن برای تماشای مسابقات ورزشیه، ولی خود بحث گزارش یا تحلیل رقابت‌های ورزشی در حال حاضر در صدا و سیمایی که در اون مطلقاً آزادی بیان وجود نداره، فقط یک حرف، یک صدا و یک نگرش به صورت ایدئولوژیک ترویج میشه از سازمان صدا و سیما. و درباره تنش فروغی با عادل فردوسی پور، این رو میدونیم که از زمان تلویزیون ثابت پاسال تا امروز در تلویزیون ملی و سازمان صدا و سیما واقعاً حمایت خیلی خوبی مردم از عادل کردن. خود ما، همه رسانه ها، همه یعنی سمت عادل فردوسی پور ایستادن، ازش حمایت کردن. چنین حمایتی رو هیچ کس در صدا و سیما در گذشته و حال برخوردار نبوده. ولی یعنی در واقع بین عادل فردوسی پور و فروغی کیه که بخواد اصلا حق رو به فروغی بده و اصلا حقی نداره؟ اصلا این پست شایسته اونیست، مناسب این منصب نیست. ولی خود عادل هم تا این مدت نخواسته از خودش دفاع کنه و حتی در سازمان صدا و سیما باقی مونده. یعنی رویه اینجوری میده که صدا و سیما یکی رو میخواسته حذف کنه و حذف کرده، ولی عادل فردوسی پور به هر حال هست، در شبکه ورزش برنامه داره، توی صحبتاش هم فروغی به این موضوع هم اشاره میکنه. یعنی از خودش او دفاع نمیکنه و مسئله دفاع رو به بقیه سپرده.
همین پرسش در واقع همین هست که چرا دفاع نمیکنه.
برای خود من هم سواله، یعنی با گذشت بیش از یک سال، چون عادل به هر حال جاهای دیگه هم فعالیت میکنه، حالا ما تو بحث ورزش اگه از صدا و سیما میومدیم بیرون شغل دیگه ای نداشتیم، کارمون ورزش بود، ولی عادل خب مسئولیت های دیگه و کارهای دیگه هم داره و زندگیش به این طور نیست که وابسته به یه برنامه فوتبال 120 باشه و انقدر توانمندی و توانایی داره میتونه خارج از صدا و سیما، حالا چه در داخل چه در خارج از کشور کار کنه. ولی چنین، یعنی عملا از نقش آفرینی در صحنه فوتبال ایران بیش از یک سالی که خارج شده، نه اظهار نظری، نه حتی تحلیلی نقدی، هیچ صحبتی نمی‌کنه، در شبکه‌های اجتماعی هم فعالیتی نداره.
اگر بخوای مهدی یه جنبندی بکنی در تو با برنامه 90 که چرا اینقدر بر صورت مخاطب داشت و چه شد که فردی مثل علی فروغی که سابقه بر صورت مدیریتی اصلا در ورزش هیچ نداشته و تنها سابقه مدیریتیش اونطور که در رسانه ها اومده مدیر سازمان بسیج در صدا و سیما بوده، میاد و در یک مقطعی به چالش میخوره و باعث تعطیلی این برنامه میشه، به رغم اینکه خیلی هم در شبکه‌های اجتماعی، در بیرون رسانه ها، حتی برخی از نمایندگان مجلس خواستار تعطیل نشدن برنامه ورزشی 90 بودند.
خود برنامه 90 به نظرم دوران اوجش دهه 80 بود، مخصوصا در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد واقعا عملکرد عادل خارق العاده بود. ولی بعد از اون شبکه‌های اجتماعی وقتی که اومدن دیگه خلاصه بازی‌ها، اظهار نظرها، تصاویر گل‌ها و حاشیه‌ها در شبکه‌های اجتماعی منعکس می‌شد و در سال‌های پایانی برنامه عادل فردوسی پور خب یک گرایشی رو برخی افرادی که نزدیک به این برنامه بودن از روزنامه‌های اصلاح طلب سعی می‌کردن و مثلا مصاحبه کنه با جواد ظریف، از وزیر ورزش انتقاد نکنه، این اصلا مشی عادل نبود، این همیشه وزرای ورزش به لرزه می‌افتادن در برابر برنامه 90. ولی دیگه عادل با سلطانی فرکاری نداشت، با مهدی تاج خیلی سعی نمی‌کرد درگیر بشه، یعنی از قضا بار انتقادی برنامه اوف کرده بود. ولی به نظر میرسه که شاید یکی بحث همین سیاسی، یعنی اونا نمیخواستن که این برنامه رو به اردوگاه رقیب واگذار کنن، و از طرفی مسئله شخصی فروغی با خود عادل فردوسی بود، چون الان میبینی برنامه میساوی به شدت جنجالی تره، فقط یعنی زد و خورد نشده تو استودیو، ولی خیلی هم مخاطب نداره به اون معنا. و این در واقع بخشی از ماجرا هم مسائل شخصی خود فروغی با عادل بود که بخشایی از اون واقعا برای افکار عمومی پنهان مونده و خود من هم نمیدونم جزئیات این اختلاف نظر چیه که دو طرف بازگو نمی کنن. ولی اون شکنه در بارش
بخت تموم شد. ممنون، تشکر. مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک بود. ممنون که همراه ما بودید در این برنامه خبری کوتاه.